ساعت 17 به وقت ایران. شنونده رادیو فردا هستید. روابط عمومی مجلس ایران هک وبسایت ها و دسترسی هکرها به اسناد مجلس را تایید کرد. 4 زندانی بلوچ به اتهام بغی به اعدام محکوم شدند. آمریکا تایید کرد که کشتی فلبری که حوثی‌های یمن به سویش شلیک کرده بودند عازم ایران بود. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. وبسایت مجلس شورای اسلامی و ارگان رسانه‌ای آن هک و از دسترس خارج شده است. خبرگزاری ایلنا سه‌شنبه 24 بهمن ماه از بارگزاری تصویر سران سازمان مجاهدین خلق بر وبسایت خانه ملت خبر داده بود. همزمان یک گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق مدعی نفوذ به سرورهای مجلس شده. گروه موسوم به قیام تا سرنگونی در کانال تلگرامی خود نوشته سایت‌های خانه ملت، پایگاه الکترونیکی جامعه مجلس و سایت کتابخانه و مرکز اسناد مجلس را هک کرده و تصاویر و شعارهایی را جایگزین کرده. در ساعات اخیر این کانال اسنادی شامل نامه‌ها و مکاتبات و اسناد حقوق اعضای مجلس را منتشر کرده است. روابط عمومی مجلس ضمن تایید دسترسی به گفته این مرکز محدود هکرها به اسناد مدعی شده که مدارک منتشره دستکاری شده و بنابراین قابل استناد نیستند. دادگاه انقلاب تهران 4 شهروند بلوچ را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد. به گزارش منابع حقوق بشری این 4 نفر که در زندان قزلحصار کرج محبوس هستند به دلیل آنچه تشکیل و عضویت در گروه‌های ضد انقلاب خوانده شده باقی شناخته شده و قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای آنها حکم اعدام صادر کرده. به گزارش کمپین فعالین بلوچ 2 تن از این افراد در سال 1395 از همین اتهام تبرئه شده بودند اما چند ماه بعد بار دیگر بازداشت می شوند. بر همین اساس عمل ارتکابی منتسب به یکی دیگر از این افراد همزمانی رخ داده که او 12 ساله بوده است. و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام و وزارت خارجه این کشور با ارائه جزئیاتی از حمله روز دوشنبه حوثی‌ها به یک کشتی در دریای سرخ تایید کردند که این کشتی فلبر عازم ایران بود. به گفته این نهادهای رسمی آمریکا کشتی استار آیریس متعلق به شرکتی ثبت شده در یونان حامل ذرت از مبدأ برزیل بوده و با پرچم جزایر مارشال به سوی بندر امام خمینی ایران حرکت میکرد. گفته میشود ظاهرا موشک‌ها به کشتی اصابت نکرده و در آب‌های اطرافش فرود آمدند. وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده رژیم ایران و حمایت از تروریسم خوانده حالا حتی دامن خود تهران را گرفته و امنیت غذایی ایرانیان را به خطر انداخته است. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی پیشتر مدعی شده بودند یک کشتی باری آمریکایی را هدف قرار دادند. این در حالی است که تنها بخشی از مالکیت شرکت کشتیرانی استار متعلق به شهروندان آمریکاست. نهادهای اطلاعاتی اوکراین میگویند سپاه پاسداران و حزب الله لبنان نیروهای روسیه را برای هدایت پهپادهای ایرانی آموزش می‌دهند. گفته می‌شود مزدوران سوری که قرار است به حملات پهپادی روسیه علیه اوکراین کمک کنند نیز در این برنامه آموزشی شرکت می‌کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اداره اطلاعات ارتش اوکراین اعلام کرد سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در خاک سوریه به نیروهای روسیه هدایت پهپادهای ایرانی برای استفاده در جنگ اوکراین را آموزش می‌دهند. بر اساس این گزارش، آموزش نیروهای روس در پایگاه نظامی شریعت انجام می‌شود و سرپرستی آن بر عهده کمال ابو صدیق از فرماندهان حزب الله لبنان است. گفته می شود نیروهای روس استفاده از پهپادهای شاهد 136، ابابیل 3 و رعد را آموزش می بینند و مزدوران سوری که مسکو قصد دارد آنها را برای هدایت پهپادهای ایرانی علیه اوکراین به خدمت بگیرد نیز در این برنامه های آموزشی شرکت می کنند. ایگر سیمی وولس، کارشناس مسائل خاورمیانه، آموزش نیروهای روس در سوریه توسط سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش را دور از ذهن نمی داند.
در پی خروج عمده نیروهای روس از سوریه، موقعیت سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش به طور چشمگیر تقویت شده. اکنون کمک آنها به نیروهای روس در جنگ علیه اوکراین، نوع قدردانی از روسیه به دلیل واگذاری سوریه به ایران و حمایت سیاسی در جنگ اسرائیل و غزه است. می دانیم که در روزهای اول استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در اوکراین، نیروهای مستشار ایرانی در کریمه و پایگاه‌های مجاور اوکراین در روسیه حضور داشتند. اما حملات موشکی اوکراین این پایگاه‌ها را ناامن کرده و بعید نیست اکنون پایگاه‌هایی در سوریه بدین منظور استفاده شوند، چرا که پس از رسوایی مرتبط با استفاده روسیه از پایگاه‌های ایرانی در ابتدای عملیات نظامی روسیه علیه سوریه، حضور نیروهای روس در ایران تحول مطلوبی برای حکومت ایران نیست. حکومت ایران همچنان به نفع خود می داند تا مداخله خود را در جنگ روسیه علیه اوکراین تکذیب کند.
حملات روسیه علیه اوکراین با استفاده از پهپادهای ایرانی به تازگی مجدداً شدت یافته. یک شنبه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی پیام ویدئویش گفت که از ابتدای سال جدید میلادی 359 پهپاد شاهد ایرانی در اوکراین رهگیری شده. طی دو شب نروز گذشته در پی این اظهارات 40 پهپاد شاهد جنوب اوکراین را هدف حمله قرار دادند. در شهر دنیپر تخریب زیرساخت انرژی باعث شده مدارس تعطیل و بیمارستانها تخلیه شود. ایگر سیمی وولس، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید پهپادهای ایرانی زمینه همکاری با روسیه با پیامدهای گسترده به وجود آورده.
اتحاد سیاسی نظامی روسیه و ایران تحکیم می شود. این اتحاد از مدتها پیش آرزوی ایران بود. اما روسیه که خواهان تعادل در روابط خود با اسرائیل و کشورهای عربی منطقه بود، از همسویی با ایران پرهیز می‌کرد. جنگ روسیه علیه اوکراین شرایط این بازی را کاملاً وارونه کرده. مسکو نه تنها مطالبه تهران برای اعلام همپیمانی راهبردی را پذیرفت، بلکه ناچار شد حامی بیچون و چرای ایران در نهادهای بین‌المللی شود. زیر این چتر حمایتی و با تشویق روسیه، ایران جنگ نیابتی با اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه را به سطحی نوین رساند و در ازاد تسلیحاتی در اختیار روسیه قرار داده که نقش کلیدی در جنگ اوکراین ایفا می‌کند. پهپادهای ایرانی به مهمترین سلاح ترور اوکراینی ها تبدیل شده، اما تأثیر همکاری های نظامی روسیه و ایران بسیار گسترده تر از اوکراین است.
اوکراین و متحدان غربیش به ویژه آمریکا برها نسبت به گسترش همکاری های تسلیحاتی روسیه و ایران هشدار دادند و در حالی که هزاران پهپاد انتحاری شاهد توسط روسیه به اوکراین پرتاب شده، گفته می شود که مسکو و تهران درباره تحویل موشک‌های بالستیک ایرانی به روسیه نیز مذاکره می کنند. مسکو و تهران به رد شواهد متعدد گزارش‌ها در این زمینه را کسب خواندند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنا رایسکایا بود و گزارش او در مورد آموزش نیروهای روسی توسط سپاه پاسداران و حزب الله لبنان برای هدایت پهپادهای ایرانی. اما پیچیدگی‌های مربوط به پرونده‌های حقوقی و کیفری دونالد ترامپ روز به روز افزایش می‌یابد و موافقان و مخالفان رئیس جمهور سابق آمریکا تلاش می‌کنند با طرح استدلال‌های مختلف دیوان عالی ایالات متحده را قانع سازند که به سود استدلال مد نظر آنها رأی صادر نماید.
وکلای دونالد ترامپ با ارائه درخواستی از قضات دیوان عالی ایالات متحده خواستند تا حکم 6 فوریه یک دادگاه مبنی بر رد مسئولیت سیاسی او را متوقف کند. روز 6 فوریه هیئتی متشکل از قاضی دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا طی حکمی اعلام کرده بود که ترامپ به دلیل تلاش‌هایش برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 مسئولیت ندارد. با این حال وکلای رئیس جمهور سابق آمریکا حالا از دیوان عالی ایالات متحده خواستند این اقدام را متوقف کند، چرا که به گفته آنها برگزاری یک دادگاه کیفری طولانی مدت برای کسی که در اوج فعالیت‌های انتخاباتی است به توانایی او برای رقابت با جو بایدن آسیب می‌زند. تیم حقوقی ترامپ همچنین استدلال کردند که او برای فعالیت‌های انتخاباتیش نیازمند یک مسئولیت حقوقی است. در دادگاه روز 6 فوریه هیئت 3 نفره ادعای ترامپ را مبنی بر این که چون فعالیت‌های او مربوط به وظایف رسمی در دوران ریاست جمهوری بوده پس نمی‌توان او را مورد پیگیری قضایی قرار داد رد کرده بود. این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که ایالات کلرادو و مین آمریکا صلاحیت ترامپ برای حضور در انتخابات را رد کردند. تلاش مخالفان آقای ترامپ برگرفته از ماده 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا است، بندی که تأکید دارد هر کسی که در شورش یا قائله علیه کشور شرکت کرده باشد اجازه حضور در مناسب فدرال را نخواهد داشت. ترامپ متهم است که در جریان شورش 6 ژانویه 2021 هوادارانش را تشویق و تحریک کرده که به کنگره آمریکا حمله کنند. در مقابل رئیس جمهور سابق آمریکا هر گونه دست داشتن در آن حملات را رد کرده است. این ماده که کمتر در تاریخ سیاسی ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفته حالا به یکی از موارد چالش برانگیز حقوقی و سیاسی در این کشور تبدیل شده و مخالفان رئیس جمهور سابق آمریکا از دیوان عالی ایالات متحده می‌خواهند با استناد به آن اجازه حضور ترامپ در انتخابات را صادر نکند. این در حالی است که وزن کلی در این نهاد قضایی آمریکا به سود محافظه‌کاران سنگینی می‌کند و 6 قاضی را رؤسای جمهور جمهوری‌خواه و تنها 3 نفر دیگر را رؤسای جمهور دموکرات در این نهاد منصوب کرده‌اند. ترامپ اولین و تنها رئیس جمهور تاریخ آمریکاست که با پرونده‌های کیفری روبرو شده و در دادگاه باید به اتهامات خود پاسخ دهد. با این حال تیم حقوقی او تلاش می‌کند با طرح استدلال‌های مختلف با به تأخیر کشاندن برگزاری این دادگاه‌ها به بعد از زمان برگزاری انتخابات ماه نوامبر از آسیب دیدن کمپین انتخاباتی او جلوگیری کند. تمام این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ترامپ با فاصله قابل توجهی محبوب‌ترین سیاستمدار جمهوری‌خواهان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری میلادی است و نظرسنجی‌های کشوری نشان می‌دهد او در رقابت با جو بایدن هم وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد. با این حال هفته‌های آتی تلاش‌های حقوقی از سوی دو طرف موافق و مخالف ترامپ به اوج خواهد رسید تا دیوان عالی ایالات متحده را قانع سازند که به سود استدلال مد نظر آنها رأی صادر شود.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید در مورد پرونده‌های حقوقی و کیفری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا و احتمال آسیب دیدن کارزار انتخاباتی او. اما دانشمندان در بریتانیا به روشی دست یافتند که میتواند بیماری زوال عقل را تا 15 سال پیش از وقوع تشخیص دهند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
در مطالعه‌ای تازه بر روی حدود 1500 پروتئین موجود در خون انسان، نشانگرهای زیستی شناسایی شده که میتوانند برای تشخیص زوال عقل تا 15 سال قبل از وقوع به کمک متخصصین بیایند. این یافته‌ها که در نشریه نیچر ایجینگ منتشر شده، گامی بلند به سوی آزمایش‌های خونی است که می‌تواند بیماری آلزایمر و سایر اشکال زوال عقل را در مراحل اولیه تشخیص دهد، روشی که دانشمندان دهه‌هاست در جستجوی آن هستند. محققان در این مطالعه نمونه‌های خون بیش از 50,000 فرد بزرگسال سالم را در انگلستان غربالگری کردند و در نهایت 1417 نفر از افراد تحت مطالعه در یک دوره 14 ساله به زوال عقل دچار شدند. آنان دریافتند که سطح بالای 4 پروتئین در خون به شدت با زوال عقل مرتبط است. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل 7th عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است و اغلب تنها زمانی تشخیص داده می شود که بسیار دیر شده است و مشکلات حافظه و علائم دیگر در فرد نمایان می شود. محققان تخمین می زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
گزارش اردشیر طیبی بود و یافته‌های جدید در مورد تشخیص زوال عقل 15 سال پیش از وقوع آن. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و اگر مطالب و تصویری دارید از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید. وقتتون بخیر.